اجازه فرمودید با اجازه محضر با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل عرض کردم که این دلیل سید که خود به نظر عجیب میاد بررسیش کنم. حالا حرفای دیگه هم هست برای اینکه اصل بحثمون نمونه اینا جلومون بذاریم، بعد میان اون فرمایشات شما هم اشاره عرض میکنم انشاءالله. بله ببینید سید فرمودن که مستمسک که من میخونم و عربم نمیدونم جلده پنجم صفحه چند بود، فرمودن که بلکن الذی یقوا عندی، سید میفرمون در عربه کونها یعنی کون الحواله من الایقا، غایت الامر اعتبار و رضا من المختال و منه و من المحال علیه و مجرد و هازا، یعنی اعتبار و رضا لا یسیره عقدن، این که فقط او را عقدش قرار نمیده. و ذالک، بحث ما سر استدلال سید است در متن عربه که میخوام بفرما حواله عقد نیست ایقا. استدلال سید اینه و ذالکه چرا عقد نیست و این اعتبارم او را عقد نمی کنه، لأنها حواله نوع من وفاء دین، حواله هم یه نوعی از وفاء دینه. و این کانت توجب و انتقال دین من ذمتی الى ذمت المحال علیه، ولو وقتی من دین خودم را حواله میدم به کسی دیگه انتقال ذمه پیدا میشه، اما منافاتی نداره که همین خودش فراغ ذمه من حاصل شد، من فارغ الذمه شدم و پس وفا کردم به دین چون ذمه من مشغول بود فارغ شد. ذالک نوع من وفاء دین و ان کان توجب انتقال دین من ذمتی الی ذمت المحال علیه فهذا النقل والانتقال نوع من الوفاء، ذمه فارغ میشه و هو لا یکون عقدا، افراغ ذمه فارغ شدن ذمه که وفا، وفا که عقد نیست که. و این احتاج الى رضا من الاخر کما فی الوفاء به غیر الجنس، مثالم میزنم کسی طلب داره از دیگری، وقتی میاد میگه مثلا درهم ندارم جاش دینار بگیر، گندم طلب من داشتی گندم ندارم جاش مثلا جو بگیر یا خرما بگیر، وفا کنه دین خودش را به غیر جنسی که مدیون بود، فانه یعتبر فیه رزد دائم، و اون طلبکار قبول کنه که جنس دیگه بگیره و معذالک ایقاع، وفا از غیر جنس ایقاع است. و من ذالک یظهر ان الضمان ایضا من الایقاع، اون حالا دنباله بحث. اصل این دلیل سید بر این که حواله، اولی که آدم برخورد میکنه خود عجیب به نظر میاد، لذا مرمای بروجردی همون قربه آدرسش دادم هم صفحه چند بیارو اگر شما از بفرم آقایم اون حدود نمیدونم بعد صفحه 400 401 جلد 5 401 مرمای بروجردی فرمودن مدعا ضعیفه، مختار سید ضعیفه، دلیلش اضعفه، اشد و ضعفنه. دلیل چیه؟ حواله نوعی از وفا. خب عرض کنم که مرحوم آقای حکیم اینجوری فرمودن، فرمودن الفرق بین الوفا والحواله از هر من این یحتاج الى بیان، وفا کجاش؟ حواله است. حواله یک کاریست، عقلیست، اعمال یک امر حقوقی فقهی اخلاعی در اجتماعه، وفا یه چیز دیگریه. لأن المختال، اون دائن را که حوالش میدید، ان من تقل بالحواله که شما میدید محیل، انتقل دینه من ذمتن الاخرى، ذمه مال او بود، و هذا الانتقال بعید عن معنى الوفاء الذي هو وصول الدين الى الدار. این چه ربطی داره به چه وفایی که وصول الدين الى الدار؟ فكيف يكون هذا الانتقال نوعا من وفا؟ ایشون اینجوری فرمودن، عرض کنم که حالا اصل این که وصول الدین آقایانم تشریف نمیدونم دارن، عرض شد که بعضی اصطلاحاتی که فقها میگه مالک ذمش هست، یه روایت در کافی شریف دیدم در جامعه شتات مرحوم میرزای قومی آورده بودن، دیدم اون تعبیری که امام علیه السلام دارن برای مقصودی که او رو صحبت شده آفهمیدن خوبه. ببینید کافی شریف جلد پنجم چاپ اسلامیه صفحه 186 حدیث هشتم میگه دو نفر یعقوب ابن شعیب و عبید ابن زراره میگه از امام صادق سلام الله علیه سوال کردیم ان رجل باع طعاما به دراهم، طعامی را فروخت مثلا به 10 درهم الا اجل تا یه ما دیگه، فلما بلغ ذلک الاجل تقاضا، اومد گفت دراهم منو بده به تو طعام فروختم، دراهم من را بده، فقال لیس عندی دراهم، من درهم پیشون نیست اما طعام دارم، لیس عندی دراهم خود منی طعاما، آیا جایزه که با اینکه دراهم بود بر ذمه او دراهم داشت عوضش طعام بگیره؟ همین عوض جنسی که اینجا سید گفتن این رو باید قال علیه السلام لا بأس به، اینش منظورم انما لهو دراهم یأخذ بها ما شاء، لهو یعنی کی؟ یعنی طلبکار، فروشنده ای که طعام داده بود خریدار باید درهم بده، حالا آمده بیشه خریدار میگه درهمای منو بده، میگه ندارم جاش طعام بده، حضرت فهمه لهو دراهم، لهو یعنی کی؟ یعنی برای بایه، برای اون دائن، لهو دراهم، این تعبیر لهو یعنی مالکه، الان این دراهم کلیه در ذمه را لهو، این یادداشت کردن از تعبیراتی که از روایات مختلف میشه جمع آوری کرد، برای اونی که الان خیلی معروفه میگیم که دائن مالک ذمه اوه، با این تعبیرات آقا فرمودن که از کجا این اصطلاح، این مثلا یه استیناس خوبی است از این حدیث برای اون، علایان ببینید تبدیل به جنس شده، از چیز دیگه دراهم میخواسته طعام میگیره، حضرت فرمودن مانی میده، سیدم فرمودن که کما فی الوفاء به غیر الجنس، طلبکار به غیر، فانه یعتبر فیه رزق دائم، این طلبکار باید راضی باشه طعام بگیره عوضش، اما باز ایقاع است، این استدلال مرحوم سید. خب آقای حکیم فرمودن از حرم ان یحتاج الى بیان، آقای بروجردی فرمودن دلیل اشد و ضعفنه، دیدم در تعبیرات خیلی قبول کردن که وفا ایقاعه، فخر فرمودن که وفا یا نمیدونم اذن و ایقاعه قبول داریم، اما وفا که ایقاعه فرق داره با حواله که عقده، تنها کسی که اینجا من دیدم از سید دفاع کردن مرحوم آقای استبدالعلا هستن تو محذب یا محذب الاحکام، اونجا ایشون از فرمایش سید یا دفاع کردن، شاید هم اشاره کردن به همین تعلیق آقای بروجردی که گفتن اشد و ضعفن است، حالا یا یکی دیگه مشایخ خودشون مشایخ دیگران تو این فضا خیلی فرمایش گفتن در رد این حرف سید، ایشون دفاع کردن، حالا من شاید عبارتشون هم بعدم بخونم ها. خود شما هم نگاه کنید، حالا من قبل از اینکه فرمایش ایشون رو بخونم اون چیزی که تو ذهن منه که اصل مباحث مستقر بشه عبارت ایشون هم میتونید بخونید، عرض من رو جلو بگم روش تأمل کنید. ببینید در فرمایشات علما من تا اندازه که من دیدم یه نکته اینجا هست که تصریح به اون نکته نفرمودن، اگه شما پیدا کردید من بگید، و اون این است که الان آقای حکیم چی فرمودن؟ فرمودن این فرق حواله و وفا خیلی روشنه، حواله انتقاله، اما معنی الوفا الذی هو وصول الدین الی الدائن، وفا اینه که دین به دائن برسونید، دین ها که به دائن میرسونید اون وقت فرق داره با اینکه حواله بده به دیگری، اینا ایشون فرمودن. اصل این که وفا و دین چیه من اینجوری بگم، این نکته ایست که الان من میخوام عرض کنم و ندیدم هم اگر برای خودم، اصلا بگمانم وفا تفاوت جوهری داره با حواله، نه این اندازه ای که او ایقا باشه او نمیدونم عقل باشه. نه، وفا و دینی که ایشون فرمودن تفاوت جوهری داره، اعظم از تفاوت بین این که بگیم او انتقال ذمه است. اینه میدونم اصل کلمه را ببینید، ما دو تا چیز اداء الدین وفاء الدین. من به گمانم در استعمالات کاربردها تفاوتی نداره، الا اینکه اداء الدین از حسه لغت همون پرداخته، اداء الدین. اگر شاید بخشش هم رو داده باشه، میگه دین رو ما ادا کردم بخشش رو. اما وفا به حساب لغتش که میگن التوفیه، اخذ الشیء به تمامه، یتوفاکم به وفا. اگر شما یه عهدی دارید 10 بند داره، 8 رو وفا کنید، نمیگم وفا به عهد کردید. چرا؟ چون وفا یعنی همش، کم بگذارید وفا نکردید. تو ماده وفا اخذ الشیء به تمامه، وافی یعنی اونی که تمام چیزی را که مترقبه داره میده، این اصل وفا. فوفاه و حسابه، این خدا متعال حسابش را میرسه، هیچی ازش کم نمیگذاره. خب اما ادا نه، او ادا اون الیه به احسان، ادا دادن، دادن تو لغتش نخوابیده. حالا عرف بفهمن من کار ندارم، لغت را فعلا دارم میگم. تو لغت وفا کمالیت ادا خوابیده، تو ادا، ادا است دادن. تعدیت و دین، تعبیر مرمای بروجنی بود که وفا تعدیت و دین، دین را ادا کن، ادا دادن. وفا هم همین، ولی شاید وفا کاربردش اوسع باشه از این که اینجور جام را بگیر. یعنی شما اگر بگن دینت وفا کردی یا نه، بگی بله مثلا 100 تومن از من طلب داشت، منم این کتاب ما بهش دادم 100 تومن، این به اون. میگه حالا وفا شد، بگه بله دین رو ما وفا کردم. یعنی اداء خارجی نبوده، وفا رو حاضرن به ایمان. یا همین حواله رو که مثل ذهنی، مثل مرحوم سید، خب مجتهد بزرگی هم، میگه اینم وفا، نوع من وفا دین، تفریق و ذمت. وقتی حواله دادی ذمت فارغ شد، پس وفا یعنی ذمه تو فارغ بشه. خب
بنابرای تعریف که فرق دید اتفاقا برعکس میشه، وفا و دین یعنی همونی که به گردنش بوده به تمامی عیناً برگرده. یعنی اگر بداشت چیزی دیگه داد گفت میگه وفا کرد، یعنی ناچار شد که قبول کنه، ولی تو ادا اونجور هست.
بله، حالا
جزءش میشه
به، اما به غیر جنس را نگاه کنید. نوع ماشین گفتم، فرمودن آقای حکیم هم فرمودن، فرمودن این که به جنس دیگه میده که این که وفا نیست، که اینا دوتا معامله است. لزام امام علیه السلام فرمودن انما له دراهمه یضعه حیث شاء، یعنی باید یه عقد جدیدی صورت بگیره، قرارداد جدیدی باشه. خب حالا اونی که من میخوام عرض کنم اینه، تفاوت جوهری که خیلی ببینید، الان آقای حکیم فرمودن که وفا چیه؟ معنی الوفا الذي هو وصول الدين الى الدار. این جمله رو بازش کن. دین چیه؟ همه میدونید. دین یه کلیه در ذمه است. درستو؟ دین کلیه در ذمه است. آیا کلیه در ذمه را میشه به طلبکار بدن؟ شما یه کلیه بیا بدید بذارید تو مشت طلبکار. کلیه در ذمه. بگید این مال تو. کلیه در ذمه که کلیه مشپرکن نیست که، نمیشه تو دست دائن بذارن که. وصول و دین الدائن یه جمله یه که مجاز گونه است. دین کلیه در ذمه است، وصول کار خارجیه، یه چیزی باید بذارن دست او. دین کلیه نمیشه تو دست او بذارن، پس اینجا یه واسطه مخفی. اینا میخوام الان از کنم، اینا پررنگش کنم. ببینید در وفا تبدیل کلی در ذمه است به عین خارجی، تطبیق دادن کلیست برای فرد. شما 10 درهم میخواست، این کلی بود. 10 درهم خارجی، مصداق فیزیکی خارجی درهم، اون کلی را منطبق میکنی برای 10 درهم، میگه بیا بگیر. پس وفا یعنی تبدیل کلی به یه فردش، تطبیق کلی به یه فردش، دادن خارجی اون. لذا ادا به عین میتونه بخوره. میگیم که امانت پیش توه، ان الله یأمرکم ان تؤدوا، بدید امانت را. امانت کلی نیست ولی میرید میدید. امانت عین خارجی بوده پیش شماست، اداء الامانه. خب همینجور اداء الدین، اداء الدین فرق داره با اداء الامانه. امانت خودش عین بود، رفتید دادید. دین کلی بود، وقتی میخواد ادا کنید وفا کنید چاره ای نیست، یه مصداق خارجی بیارید اون کلی را منطبق کنید بر این به او بدید. درست شد؟ شبیه بیع صائم من صبره، اونجا اون بحثاش را ما مباحثش داشتیم، بحثای خیلی لطیف و خوب بود. در صائم من صبره مبیع چه بود؟ کلی در معین بود، کلی در معین بود. بعد که تحویلش میداد میگفتیم اون کلی بر این، بر این بخش منطبق شد. این چیز مهمیه در وفا. ولذا عرض من اینه، اساسا این که سید فرمودن ذالک نوع من حواله، که اصلا وفا تحلیلش تبدیل کلی به فرد و تعدیه بدن دست دائم. این اصلا ربط به حواله نده، حواله این کار داره صورت نمیگیره. حواله کلی هنو کلیست، فقط پاسش میده به یه ذمه دیگه توی ظرف دیگه. میگه طلب در که کلی بود، یه همین کلی با وصف کلیت میره به ذمه محال علیه، برو پیش او بگیر، باز هنو کلی. ببینید اصلا نزدیک به وفا هم نشد. وفا تعدیه هست، دادنه، دادن باید کلی بشه فرد، باید بدید. حواله کلی همون کلی هست، همین کلی را با وصف کلی هم بذاری توی ظرف دیگه. کجاش وفای دین است؟ اداء دین است. دادن دین نیست. این بقاء دین است بر دینیت، فقط ظرفش عوض میشه.
تعبیر افراغ و ذمه میکرد، اینا رو نمیفهمید بهشون، درسته؟
اینا رو آقای کی فرمودن؟ در مرحوم استبدالعلا شروع کردن در دفاع از سید جواب از مشایخشون. آقا اینجا خیلی ها به سید ایراد گرفتن که بابا وفا با حواله خیلی تفاوت داره. ایشون محذب نمیدونم، محذب ایشون یا محذب، محذب الاحکام، چون شرح عربه نوشتن مثلا خودشون کدومش ها، یا محذب اونجوری که بیشتر تو السنه میاد، محذب الاحکام ایشون فرمودن که ببینید محذب شده بسیار خوب، یعنی محذبون احکامو، محذب اضافه به فاعل باشه. بسیار عرض کنم که جلد 20 صفحه 305 سید که فرمودن که ولکن الذی یقوا عندی، شماره 15. قبلش البته چون فرمودن چیزای عقود را نمیخواد، ایشون نکته ای دارم هست، نکته یادداشت کردن نیست، برای اینکه اون نظر ایشون به عنوان فقیه جالبه. فرمودن مقتضی سیره صفحه 305 جلد 20 شماره 14 رو دارم میخونم، تعلیقه 14. مقتضی سیره اوسعیت العام فی الحواله من سائر العقود خصوصا فی هذه الاعصار فقد وسع الامر یا وسع الامر فی البيع الذي هو ام العقود فکیف بالحواله و قد شاء انشاء البيع بالكتابه ما عدم تعاط بینهما فی البین بل الثمن فی المصرف و المبیع فی المخزن حتی مع التمکن من التلفظ و کذلک فی الحواله. این یاد داشت کردن از فرمایش آقای استبدالعلا به این که معلومه که دارن سیره و نارا پیش میکشن، نمیخوان رد کنن، در مقام اشکال نیستن، به خصوص بعدش که چی میکنن؟ دفاع میکنه از حرف سید اینجا، دفاع تمام قد تقریبا. البته تو این عربه که آقام الان به من دادن، عربه حدود 40 حاشیه، چند تا بیشتر شد 50 حاشیه، در این عربه اینجوری که من نگاه کردم، تعلیقه مرحوم استبدالعلا موافقت تام با سید نیست. حال نگاه کن تعلیقش اون موافقت تام نیست، اما مهذب که خیال میکنی ظاهرش دفاع کردن تا آخر، تا اندازه که من حالا عبارات رو نگاه کردم. ایشون فرمودن که این که سید فرموده یقوا اندی، حالا شماره 15 هم اشکل علی تارتن به انه ضعیف و اخرى به ان دلیله اضعف منه و ثالثتن به انه ممتنع به اینها والکل باطل. شروع کردن جواب دادن، خودتون نگاه میکنید. اونیش که الان مقصود من بود این بود. ببینید در اونجا که سید فرمودن که فقط قبلش از یه نکته قشنگی که ایشون دارن، تمثیل ها نظائر در فقه خیلی کار میکنه. فرمودن شما هی میگید رضا رضا، این رضا میکندش عقل. فرمودن ما جاهایی داریم جالب اینه ایقاعه، اما رضای دیگری هم داره شرط. طلاق میگید خب رضایت زوجه ابو زوجه اینا هیچ کدوم شرطی، بسیار خوب نظر چی کارش میکنید؟ الان شرایط باز کنید، جواهر باز کنید، نظر کجاست؟ در بخش ایقاعات. خب نظر ایقاع، ناظر نظر میکنه، اما همونجا میگید نظر ناظر مثلا منوط به اذن پدره، نظر زوجه منوط به اذن و رضایت زوجه، درست شد؟ خب این مثال ایشو بر فرمودن نظر ایقاع از اختلاف هم شما درش ندارید، اما شرط میدونید رضایت دیگری، اذن دیگر. حالا شد عقد؟ نه، هیچ کس نمیگه عقد شد. بله اونم که حالا اون در خود خل آیا ایقاع یا یک نوعی برزخمی، اون حالا بحثاش، ولی اینجا دیگه رضایت محض است. خب بعد فرمودن که سید گفتن که ذالک لانها نوع من وفاء الدین، شماره 17، یعنی من توضیحشو منظورم بود. فرمودن جامعه داره وفاء الدین با حواله جامعه قریب داره، لان الجامع القریب العرفی بین الوفا والحواله و الزمان تفریق الزمان. میگه ها نفس کشیدم از ذهنم راحت شد، حواله که داد نفس فراغ ذمه، میگه تفریق و ذمه، با حواله ذمهشا فارغ کرد. خب اینا همش چه وفا کرد؟ نفس راحت میکشه. حواله داد نفس راحت میکشه. دیگری اومد ضمانت کرد نفس راحت میکشه. تفریق و ذمه. پس جامع همه اینا تفریق و ذمه است. بله لهو مراتب، تفریق ذمه مراتب متفاوته داره. فعنوان الجامع که تفریق و ذمه هست، یصح ان یکون قائما بشخص واحد، که یک مثلا ایقاع. نعم بعض مراتبه یحتاج بشخص واحد، یعنی موقع ایقاع کننده. نعم بعض مراتبه یحتاج الى رضای آخر به حسب الخصوصیات الخارجیه و ذلک لا یوجب تباین الذات والحقیقه بین وفا و حواله، فيكون المقام كأنواع البيوع المتحدة بحسب الذات والمختلفة بحسب الخصوصيات، وليس مراده قدس سر أن الحوالة عين حقيقة الوفاء. لذا گفتن نوع عين حتى يرد عليه إشكال بعض الشراح والمحشين رحمة الله عليهم جميعا. خب ببینید این بیانی که من عرض کردم الان، این که فرمودن حقیقتش لا یوجب تباین الذات والحقیقه، به این بیانی که من عرض کنم واضح میشه تباین ذات حقیقت دارن، چون اصلا وفا قوامش به تبدیل کلی به فرد، ولی وفا نیست، وفا عرصه ها شما ببینید وفا کردن وفا دین خیلی تفاوت داره با چی، ولی زام عرض کردم این مسامحه شد فرمایش آقای حکیم که فرموده از هرومن ان یحتاج الى بیان، مقصودشون درست بود از هرومن ان یحتاج، اما تعبیری که برای این آوردن وفا رو معنا کردن چی؟ وصول الدین الى الدان، محاله دین چون کلیه نمیشه داد به دست دائم، اول باید یه عملیت تبدیل صورت بگیره، اول اون کلی بیاد منطبق بشه توسط مدیون، اینم کار مدیون دام. خب میگن قبول کردن خیلی آفرم بودن وفا قبول وفایی کن، نه شما این که مدیون میتونه کلی را بر اینه که تو دستش منطبق کنیم که اسمش ایقا نیست، که ایقای کار انشاءه، انشاءیه ولو بنده به یه طرف. این که کلی را بر این فرد منطبق کنن که ایقا نیست، که اصلا امر حقوقی به این معنا نیست، که یک امر شخصی در محدوده خودشه، کلی در ذمه‌اش بود، درست شد میگه فوری هم میتونه عوضش کنه، تا نداده به دست او میتونه عوض کنه، مثل کلی در معین. این 3 کیلو را که میداد سا ام منصور میتونست عوضش کنه، بگه نه بیا این یکی را ببر، این گونی را ببر، تا نداده منطبق نشده. پس بنابراین تباین ذاتی هست بین این فرمایش با این
مقصودشون. اینه شاید به عنوان یه عنصر حقوقی نگاه کنیم، پس با این حساب وفا واجب نیست، افراغ ذمه واجبه، چون اصلا یه جای اون میبخشه، یه جای به قول شما مقصودشون این بوده، نه معنای خود وفا.
ببینید ایشون نکته اینه، وقتی گفتن نوع من الوفا، فرمودن وفا متفق علیه هست که عقد نیست و قبول دارید که ایقاع است، پس نتیجه گرفته حواله ایقاع. خب اگر وفا تطبیق اون کلیست، افراغی که قوامش به تفریق، ایقاع نمیشه اصلا.
چرا قوامش به اینه؟ مثلا اگر بیع دین به این باشه که دینی به عهده شه میفروشتش به خود همین طلبکار، اینو ما بهش وفا صرف نمی کنه، ولی اینکه تطبیق توش نیست.
بله، ولی زام من اشاره کنم لغته ادا که
ادا سر
نمی کنه، بله، چون ادا ادا الامانه میشه بگن، وفا الامانه نمیگی، ولی زا عرض کردم هم لغتش کمال توشه، هم به معنای وسیعتری به کار میره، درست شد؟ ولی وفا الدین که میگن اون نتیجه شه. حالا اونا الان چون میخوام چیزای دیگر اونا فردا اگر خواستیدم بحث بیشترش میکنیم، که این که فرمودن تبدیل به جنس و وفا اینها، اون مصداقش به حمل نتیجه وفا میگه وفا. ولی که دقت کنید همونجا وقتی تهاتر، من مثال زدم الان، در تهاتر میگه نفس کشیدم، میگه وفا دین کرد، اما که دقت کنید میگم به دینت وفا نکردی، تهاتر شد. تهاتر ملازمه داره یا تشابه داره با یه وفای خارج. در ذهن عرف عام شما یه ارتکازی در از وفا دین، وقتی میگه وفا کردم، اون مواردی را که وفا بهش میگن یه نوع مجاز ملاحظه میکنن. چرا؟ چون میخواد بگه که نتیجه شیه آشکاش بلوتان فرمودن که نتیجه ایقا را بگیریم، معناش اینه که ایقا بشه. فرمایش ایشون هم، فرمایش مرمای بروجردی، اینا هم کدوم من قابل فل جمله مناقشه هست.
این فل اینو قبول نمی‌فهمید که اینا به عنوان فرد قالب تفریق گفتن، یعنی عرفاً اگر بگن آقا واجب دین تو وفا کنی، بعد طرف مثلا ابراء کرد طرف مقابل، یا مثلا به حواله ذمه‌اش منتقل شد، اینا میگن تو به واجب عمل نکردی، یا از باب یه فرد قالب بوده.
ببینید
وفا به معنای شما،
ببینید نکته سر اینه، من که ذهن فقیه بزرگی مثل سید را مبارسه داریم میکنیم برای این، من که کنار نمیخوام بذارم، اتفاقا من صفحه‌ای هم تو فلکیه گذاشتم، کل متن عربه رو آوردم رنگی کردم، شماره گذاشتم تو همین حواله و کفاره، شماره کتاب من گذاشتم 15 مورد تو دو تا کتاب کوچیک، 15 مورد سید خلاف مشهور فتوا داده. من رنگی هم نگاه کنید تو صفحه فلکیه، یک دوز من تا اندازه که من گذاشتم، چشم من 15 مورد، یعنی سید ذهن فقیه رو، نمیخوام بگم که ذهن ایشون ذهن یه چیز ساده، اونی که من دارم عرض میکنم اینه، ببینید وفا یه حقیقت اصلیه داره، یه کاربردهای وسیعی داره که میگفتیم استعمال علامت حقیقت نیست. شما جواب سید مرتضی رضوان الله رو چی میدادید؟ گفتی ایشون از استعمال میخوان حقیقت نتیجه بگیرن، حالو که استعمال اهم از حقیقت و مجازه. این که عرف وقتی یه جایی شبیه میبینه مشابهت تامه با اون وفایی که جوهرش را خودش در ارتکازش وفا میبینه، اینا توسعه مجازه، کاربرد مجازه هم که عرف الا ماشاءالله داره. بحث من این بود که شما دقت کنید در اون ارتکاز دقیق از جوهر وفا عرف داره، میگه دینم را وفا کردم، درست شد؟ ادا با وفا در نزد عرف به اون جوهرشان کاربردها رو بذارید کنار. اون از علامه طریقت چی بود؟ ارتکاز بود دیگه، تبادر بود. برید به تبادر عرف، بگید آی عرف دین ادا کردم وفا کردم، فرقی بین دوتا میبینه نمیبینه؟ ساده عرف آن فرقی نمیبینه، ادای منی ادا ادن وفا ادن عرف یکی میبینه، تبادر او در هر دو یکیه. پس اگه یه جایی با ظرافت کاری ها وفا را صدق میده اون میشه مجاز. حالا چون یه چیز دیگه میخوام عرض کنم، اونم رو عرض کنم نمونه، بعد چی بکنم ادامه اینا یادداشت کنید برای فهم. بله
خصوصیت که برای امانت فرمودید که این تبدیل دین به مصداق از مسادیدش بود.
امانت دین نیست، امانت دین نیست.
نه تو چیز تو بحث وفا، بحث وفا که فرمودید کلی بذاری میشه آخرش یه عملیات صورت میده از ایقا خارج میشه، این تبدیل میشه به یه مسادق خارجیش تو وفا.
بله بله.
اون نظرم دقیقا که ایقا همینجور دیگه من یه چیزی کلی تو ذهنم هست، بعد وقتی میخوام ادا بکنم
باید تنبیه تو مصادر
بیان میشه.
تو نظر؟ جور و باجور. شما میتونید نظر کنید که 10 درهم بدم، یه گونی آرد بدم. میتونید نظر کنید حاضه شات این گوسفند نظر مثلا امام علیه السلام، اینجا نظر اینه کلی نیست. حالا اونم فرمایشتون بذارید من این نمونه، چون میره بحثایی که من میخوام عرض کنم. ببینید یه بحثی دو سه جلسه قبل شد در ذیل جلسه ششم که فرمایشی فرموده بودم مباحثه کردیم نیمه کارمون، من یه جلسه فی الجمله توضیحی دادم راجب چی بود؟ راجب این که عرض کنم که کدو یادتونه که
خودتون چی
یه جلسه ششم هفتم بود، جلسه ششم و هفتم بود که بله عرض کنم که
من که فرمود این عرف یه مطلبی رو میگه شعار مقدس روش ارزم
باشم برای
اقدامتون.
بله این که اقدام ساختار درختی او که اونام باز خام هنو مونده، اینا فرمایشاتی شد من مطرح کردم که وقود را چجوری تحلیل کنیم. بله یادم اصلا اصلی که راجع به ساختار دارم یادم رفت، راجع به این مباحث بود که اگر یادتون باشه یه جلسه صحبت کرد،
دو تا سوال مطرح.
بله بعدن هم تو همون ذیل جلسه ششم الان اگه داشته باشید فدکرا ذیل جلسه ششم موجوده، ذیل جلسه ششم یه رفت و برگشتی شده، ملاحظه کردید در اینکه اون بحث بیشتر رفت و برگشت شد. فرمودن که اونم گذاشته الان موجوده، آمدن یه رفت و برگشت این یکی دو روز مباحثه را چهارشنبه پنجشنبه را فرمودن که رفتن این رفت و برگشت را دادن به این هوش مصنوعی های امروز. این که گفتم زودتر بگم با این که هم مربوط به هوش مصنوعی تعطیل نشه، این رفت و برگشت را دادن به او، هم
دیپسیک هم چت.
بله هم دیپسیک دادن هم چینی هم چت جی پی تی، هنوز چهارش ظاهرا پنج آمده، پنج دوباره برداشتن.
آقا تو این
بله یعنی بله ببینید نمیدونم، من یه جایی دیدم که برداشته بودم به نگمانم، حالا نمیدونم. حالا علایه حال اینا دادن به این، شما نگاه کنید، فرمودنم برای اینکه سایرین این رفت و برگشت اون قضاوت کنه، داوری کرده نسبتا مفصل هر دوتون هر دوشون. خب در این که اینا اشتباه میکنن شما زیاد دیدید حسابی اشتباه میکنن. یکی دیگه فرستاده بودن اون فرمایش شیخ طوسی رضوان الله علیه در مقدمه تبیان که فرموده حرف واحد اجماع امامی هست و بعدش هم در این حال مشهور است و اجماع بر جوازه، اینا دادن این با به گفتار توضیح داده برای من فرستادن. خب چیزهای دیگه زمانی هستی که عجایب آمده با بله بخشی از شانتاژ نام همراهش کرده و خب فیاض نفسه، ولی اشتباهات ظریف حسابی هم در بین صورت گرفت. حالا اونم شما ببینید بعد. حالا ایهان ایشون دادن این به این که اینا رو محاجه بکنه. یادم افتاد از همین چیزی که همین تازه اینجوری گفتن، گفتن پنج رو آوردن اعتراض شده دوباره برگردوندن. من اینجوری دیدم
موقعی زارن گفتن مشکلاتی داشتن.
نه مشکلاتش اینجوری اونجایی که من دیدم این AI سیکوفنسی یعنی تملق و چاپلوسی هوش مصنوعی از این باب برش گردوندن.
استفاده گفتن بود از آوازش بعد استفادهش اعتباری بود، یعنی کسایی که نسخه پرو داشتن مجبور بودن از پنج استفاده کنن. بعد از اینکه اعتراض زیاد شد اینو نسخه 4 رو
برگردوندن و اجبارش رو برداشتن. خب میدونم این یه چیزی اینجوری گفت و خبر آمده بود. این دیده بودن نسخه 4 بیش از اندازه چاپلوسی میکنه و این خب این چاپلوسیش رو ببینید. اینی که من تو این کتاب خوندم خدمتتون که مدیران پروژه ها گرایش هاشون انگیزه هاشون دخالت میکنه همین بود. یعنی الان جوری ترسیم شده بود که مخاطب رو نگه داره، میگفتن نگه داشتن مخاطب مقصود اونها بود، با چاپلوسی و با تملق و اینها نمیذاش بره، رمش نمیداد مخاطب رو. مورید پروریش. خب بعد دیدن که مفاسدی داشته که من خیلی هم دونم چیزای ناجوری بر این همونه نسخه چهارش.
نه من به همین نسخه پنجش دادم اتفاقا.
خیلی خوب. خالی تو
وفاتی یکی رو میپرسه میگه آفرین سوال خیلی خوبه.
آره حالا اینم همه توی چیزا به خصوص که آقا کلام سرش گذاشتن که بهش دادن میگن یکی را اسم استاد بهش دادن یکی را اینو به اشتباهش انداختن.
نه نه اینطوری نیست، استاد من بعدا نوشتم که دوستان بدونن که حسین حضرت علی هستید اون استاد.
آه پس فکر کردم اونا نوشتید که او به اشتباه افتاده. خیلی خوب بهتر. علی ای حال این حالت را عوضی ببینید. اونی که مربوط به بحث ما میشه که من سریعا هم عرض کنم،
الان رفتی توش مصنوعی
بل مخلوطی از اونها رو گفتم، هم مربوط به بحث ما بود که خواستم آقای مراجعه کنن.
آقای ما دلش شد همون رو دیدیم.
کدوم را؟
همون رفت و برگشت جلسه شیش رو میفهم.
نه من وفا اینا رو میگید یا نه؟
هرچی غیری.
خب از این دیگه فقط توضیح کتاب هست. ببینید سه تا نسخه از این کتاب ها انتشارات حوزه به من دادن. اولیش را یه چند جاش را خوندید که من عرض کردم. دوم شماره دوم نقد و تکمیل پیشنویس تصویب شده سازمان ملل یونسکو در اون دوم شماره دوم صفحه 73 من به عنوان نکات طلبی که اشاره میکنم. هم خود شما میرید کتاب رو بعدم میبینید مروری میکنید سن من و اصلا من دیگه، ولی یه نکته که بگم هم میرید مراجعه میکنید. هم یه نکته یه چند تا نکته را در اون جلد اول گفتم. الان همین چی را چاپلوسی را که گفتم مربوط به انگیزه های مدیرای پروژه بود، اما یه مشکلی بود که خودش مشکل خودش بود، جعبه سیاه بود که نمیفهمیدن که در این خروجی چی روالش چه جوری صورت گرفت که اونم توضیحش عرض کردم. این مشکل ها در اون هوش مولده که الان بحثش بود، دیپسیکو چنتی هوش مولد این مشکل جعبه سیاه را داره. یه مشکل دیگه ای بود تو مباحث عرض کرده بودم، مشکل چی بود؟ فریم پرابلم بود اگه درست یادم بیاد. مشکل چی بود؟ چارچوب بود که او به هوش مولد مربوط نمیشه، به اون بخش رباتیک کار بیشتر مربوط میشه که وقتی صحنه عوض میشه با پشتوانه اون هوش میخواد کار رو انجام بده، در عوض شدن یک صحنه چیزهای عوض میشه چیزهای ثابت میمونه. اگه یادون باشه اون مشکل را عرض کنیم، اونم باید فضای حل خودش را حل بکنه. حل این شد جعبه شیشه‌ای که مثلا. حل اون مشکل چارچوبم به این بود که نمیدونم اونجا حلش شد صحبت شد نشد چه جلسه هم بود یادون. اونجا هم حلش به این بود که ما تمیز بدیم. این خیلی مهم بود. در عوض شدن یک صحنه در شرایط مختلف چیا میمونه چیا عوض میشه. اگه ما تونستیم دقیقاً مؤلفه های ثابت را با اون متغیرهایی که در فریم دیگه عوض میشه رو بفهمیم، اونم مشکل حل میشه. این تو این مسائلی که هر کدوم شعبه دار. در این شماره دوم یه چیزی بود تو صفحه اول من گفتم، اینجا دیدم مربوط به همونه، عرض کردم توضیحش رو بدم. صفحه 73 این شماره دوم اگر ملاحظه کردید راجع به یونسکو و تصویب شدن، در صفحه 73 میگه اصول و ارزش ها و اخلاق و تأملات اخلاقی. تو پاورقی یه نکته خوبی رو تذکر میده برای ما طلبای نکته، میگه در زبان انگلیسی امروز مورالیتی و اتیکس و مشتقات آنها مورال، اتیکال و امثال اینها معمولا مترادف و به جای یک دیگر به کار برده می شوند. خوب این نکته، مورال اخلاقی، اتیکال هم اخلاقی، اما تفاوتی نیز دارند و این تفاوت نیز مهم است. تفاوت مهم. چیه اون تفاوت؟ میگه واژه مورالیتی از مورالی لیست لاتینی می آید، اصلش همون مورس و اونجوری گفتن. بله حالا ایشون مرا چشمانم لیست داره می آید لاتینی به معنای کردار، کار. ببینید خصلت رفتار شایسته، این اصل مورال. خود مورس به معنای شخصیت، شخص هم به کار میره شخصیت. خب واژه اتیکس اونم یونانی میاد به معنای خو، عادت، آداب و رسوم. بعید میدونم که این دوتا الان ظاهرش حدود هم شد. نه ببینید مورال مربوط میشه به انسان، خو را وقتی مال انسانه نگاش میکنید میشه مورس، مورال، و این به معنی اخلاقیات، یعنی اونایی که انسان داره، خوب و بد، رذایل، فضائل. اما اون اتیکس و ریشه یابیش که میکنید از تئیست و اتیک و اینا، ریشه هایی که در یونان میاد، به گمانم وقتی شما میخواید اخلاق را به یک عنوان یک چیز متعالی الهی نگاش کنید میشه اتیکس. آره اخلاق نه رذایل و فضائل چیزا انسان، نه اونجور میشه مورال، میشه مورس میشه. اما وقتی میگید خلاف اخلاق هست، خب میگیم رذایل هم اخلاق، یعنی کجاش خلافه؟ رذایل اخلاق هم اخلاقه که، پس موافق بخشی از اخلاق. نه شما وقتی میگید خلاف اخلاقه، الان منظور اون رذایل اخلاق نیست، منظور اون از اخلاق اون تعالیشه، الهیتشه. این احتمالی که تو ذهن من ندیدم، مراجعه هم کردم، اتیکس یعنی الهیت اخلاق. حالا ایشون بعد نکته ای که میگه تفاوت داره اینه که نتیجهش هم از این میگه که در جایی که بحث از تمایز مفهومی این دو اصطلاح در میان می آید، از اجتماع اصطلاح اول مورال به معنای اخلاقیات رایج و متداول و نیندیشیده است. شما میگین این امر اخلاقی خوبه، همه مردم هم میفهمن، الان هم اونایی که بیدین بودن این میخوان یه اخلاق بیدینی درست کنن، اینجور رفتارهایی پسند، درست شد. اما اصطلاح دوم به معنای اخلاق، فلسفه اخلاق یا اخلاق فلسفی است. فلسفه اخلاق رو به اتیکس میگن، این معید عرض منه، یعنی اونجا که میخوان مبادی حسن و خوب را بگن، اونجا دیگه کار ندارم با خوها، مصادیق، رذایل و فضائل و آداب و رسوم، ولذا مورال بیشتر تابع اگه بخوام تعریف میشه آداب و رسوم اخلاقیات، اما اتیکس میشه خود اخلاق، خود تعالی و برتری او. ولذا هم بعدم به فلسفه اخلاق بیشتر میگن، چون او میخواد اونها رو بررسی کنه، میخواد اصل تعالی را و میزانش رو دست بیاره. پس این یه نکته خوبی بود در اینکه نظرتون باشه. دو تا واژه کاربرد حسابی داریم در اخلاق، این تفاوت ایشون گفت که شاید رمزش این باشه. الحمدلله رب العالمین.